بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی ادله تنجیس متنجس. گفته شد که محقق همدانی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت مصباح الفقیه جلد 1 صفحه 577 می‌فرمایند ادله از سوی مشهور برای اثبات تنجیس متنجس ذکر شده است که عبارتند از 1 اجماع که گفته شد 2 معروفیت در حد مغروسیت در اذهان که گفتیم معروفی که مغروس باشد می شود ارتکاز، اگر ثابت بشود اعتبارش کامل است، اما بحث صغروی است. دلیل سوم نصوص هست. نصوص را گفتیم که به 2 دسته هستند. دسته اول نصوصی که درباره تنجیس متنجس در مورد مایعات آمده است، این روایات رو خواندیم و تعرض کردیم. روایات در حد استفاضه بود که محقق همدانی فرمودن و سیدنا الامام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت جلد 4 صفحه 21 می‌فرماید که روایات در این باب در حد تواتر یا قریب به تواتر است. اما این دست از روایات رو که تعرض کردیم نتیجه این شد که دلیل اخص از مدعاست. مدعای ما این است که متنجس منجس است، اون متنجس مایع باشد و یا جامد. این گروه از روایات ثابت کرد منجسیت متنجس مایع را، پس دلیل اخص از مدعاست. گفته بودیم قانون این است که اگر دلیل اهم از مدعا باشد سودمنده. چرا؟ چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. اهم را ثابت می کند، اخص هم در ذهن ثابت می شود. اما اگر دلیل اخص از مدعا بود و مدعا هم به توسط دلیل اخص مدعای عام ثابت نمی شود، دلیل نیست اما مؤید هست. چرا؟ چون 1 گوشه از کارو برداشته. دلیل اگر اخص بود در حد مؤیده. این قانون رو گفته بودیم و تطبیقش براتون واضح است الحمدلله. اما دسته دوم از روایات، روایاتی است که درباره غسل عوانی آمده است، ظروف. پس چه می شود عنوان و موضوع؟ متنجس غیر مایع. متنجس غیر مایع دیگه ظروف، ظروف و عوانی. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 202 می فرماید والعمدت فی الباب تلک الروایات الوارده فی غسل الاوانی. این روایات که درباره غسل اوانی آمده است روایات کثیری است که چند تای آن را به عنوان شاهد مدعا تعرض کنیم. روایت اول کتاب وسائل جلد 2 باب 13 از ابواب نجاسات حدیث شماره 1 صحیحه علی ابن جعفر. این فقط این سند رو بخونیم چون روایات زیاد هست، اون هم در حد استفاضه علل اقل و در بین این روایات، روایات دارای اسناد صحیحه و موثقه هست، فقط یکی دو تا روایت و سندش رو بخونیم. اگر یک تک تک این روایات رو سند خانی بکنیم، رجالش رو تحقیق کنیم، ظاهرا وقت کم بیاریم. روایت اول محمد ابن یعقوب شیخ کلینی قدس الله نفسه الزکیه عن محمد ابن یحیای عطار قومی که از ثقات و اجلاست، عن العمرکی که معروف از مشاهیر و ثقات است، عن علی ابن جعفر، امامزاده علی ابن جعفر که ما اینجا میگیم در قوم هست ولی تحقیقا قبر مقدسش در مدینه است، اونجا هم زیارتگاهی هست. شیعیان مخلص مثل شیعیان پاکستانی و هندوستانی میرن برای زیارت، که عادت ایناست که چه کنن، امامزاده ها رو زیارت کنن. شما هم اگر رفتید اونجا خب
ما اصلا شما زیارت کردید توضیح بدن رفاقا میخوره، چون تو منطقه قریز بود بولدزر انداختن وهابی اونجا خراب کردن، جنازه سالم به دست اومد، به دستور آرش شیخ عباس امری اولدن توی خود بقی دفن کردن.
بسیار خوب، بسیار خوب. این هم که آقای جناب آقای خودشان میگد که دیگه به ما دکتر فهیمی نگید که تبلیغ نشد، خب الان میگیم آقای فهیمی. آقای فهیمی فرمودن که بله جسد مطهر آقا امامزاده علی ابن جعفر سالم بیرون آمده و در بقی توسط شیخ امری، سرپرستی شیخ امری دفن. البته من یک بار اونجا رفتم با عنوان زیارت شخصی، نه با زوار، زوار را نمیبرن یا نمیذارن، شخصی با طلبه ها رفتیم اونجا زیارت کردیم.
پس اینجا چرا؟
اینجا به نام اون علی ابن جعفر هست ولی خب امامزاده دیگری است انشاءالله. ما به قصد امامزاده زیارت بکنیم خب خوب. شما حالا به زیارتگاه نبرید ما را، اجازه بدید که ما سند روایت رو نقل کنیم. عن اخیه موسی بن جعفر، روایات صحیحه علی بن جعفر از آقا امام موسی بن جعفره. قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه، يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به. حدیث طولانی است. آقا در ضمن حدیث می‌فرماید فلینضح ما اصاب من ثوبه، اون ثوبی که متنجس شده بود به وسیله اصابت با رطوبت از رطوبات خنزیر، اون متنجس به هر چیزی اصابت کند با رطوبت باید اون چیزی که مصاب است چه نجس می شود و لازم است که تطهیر بشود. این حدیث با سند صحیح دلالت می کند که متنجس مایع هم نباشد باز هم منجس است، تنجیس وجود دارد. و همینطور روایت ما باب پنجاه و یک از همین ابواب نجاسات در همین کتاب جلد دوی وسائل، باب پنجاه و یک حدیث یک. این حدیث هم از شیخ کلینی، منتها این حدیث موثق است، چون بعد از عمرو بن سعید میرسیم عن مصدق بن صدق عن عمار بن موسا. مصدق بن صدق حدیث و سند حدیث و از صحیح به صحه نمیارد، او مسعده است، اشتباه نشد، مسعده ابن صدق است، اون چیزی است، مصدق ابن صدق شخص دیگری است. مصدق ابن صدق معتبره، به خاطر مصدق حدیث موثق نمیشه، بلکه به وسیله عمار هست. عمار ثاباتی عن ابی عبدالله علیه السلام، سند صحیح. سألته عن دن یکون فیه الخم، سؤال کردم از ظرفی پیاله ای که در او خمر بوده، هل یصلح ان یکون فیه خلون الى آخر. آقا می فرماید که قال اذا غسل فلا بأس، بنابراین که غسل خوندیم صرفی های ما نگد که چرا غسل نخوندیم، چون غسل لازمه، متعدی نیست تا مجهول داشته باشد. اذا غسل فلا بأس، از این بیان آقا امام صادق مفهوماً استفاده کردیم، اذا غسل فلا بأس، یعنی اذا لم یغسل ففیه بأس. یادمون نرود که مفهوم شرط منطقه را تحت اشغال دارد، روایات و نصوص و اقوال همه از مفهوم شرط استفاده می کند، لذا در ذهنمان بماند که مفهوم شرط در حد ظهور الفاظ، مفهوم شاد در حد ظهور الفاظه، لذا ما اینو هم جزء ظهورات میگیریم. هر حرفی که درباره مفهوم شرط میزنید در اصول حرفهای اصولی است. حرفای اصولی یعنی در چارچوب خود اصوله. در فقه که بیایید نه حرفای اصولی به اصطلاح عوام، حرفای اصولی است یعنی داخل محدوده اصوله. در فقه که بیایید و در استفاده های صاحب نظران از در استفاده صاحب نظران از نصوص که بیاییم، مفهوم شرط جزء ظهورات به حساب میاد. این هم مفهوم شرط شد و ادا رسل فلا بست. آقای شما فعلا حاجه های کمی کوتاه بیایید، اینجا فعلا قرینه در کار نیست. ذهن شریف شما رو میخوانم، میگید که ممکن است خمر خصوصیتی داشته باشد. خمر خمر که تفلک خنزیر نیست. تا بگیم که دیروز اشکال کردن بعضی از دوستانی که ممکنه خنزیر خصوصیتی داشته باشد. خمر در نجاست یک نجس عادی است. سیدنا الفاضل العزیز، البته حرف شما برخواسته از دقتتون هست. و همینطور این حدیث ادامه دارد و در ادامه هم اشاراتی هست طلب آقای رنجبر که ترجمه کنه. حرف دال و نون، دن ظرفی گلی یا پیاله ای که شراب توش گذاشته میشد دیگه، خلاصه اینه دیگه. تخصص بیشترش اگه خواستید به اهل باید مراجعه بشه، من اهل خبره نیستم. اینو ظرف بود آقای، اجازه بدید اگر خواستید فراز بعدی را ترجمه کنم. بعد می‌فرماید که وعن الابریق و غیره یکون فیه خمران. ابریق آفتابه، آفتابه و غیر آفتابه ظروف دیگر، مثلا کاسه. یکون فیه خمران ایصلح ان یکون فیه ما. بازم گفت فرمود قال اذا غسله فلا بأس. مفهوم شرط میگه که اگر تطهیر نشود بأسی درش هست و اشکال دارد. این دو تا روایت، روایت سوم باب 53 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1، این حدیث هم از موثق از عمار ساباتی از ابی عبدالله صادق علیه السلام قال. البته یکی از توصیه ها ما که اخلاق اینه که هر کجا توصیه های اینجوری داریم، هر موقع اسم امام برده شود باید علیه السلامش یا علالاقل علیه السلامش کامل گفته شود. این ادب ولایی است. و ثانیاً در کتابت ها و نوشته هامون هر موقع اسم امام یا پیامبر رو می نویسیم صلی الله علیه و آله و سلم و علیه السلام رو کامل بنویسیم. با حرف صاد یا با حرف عین اکتفا نکنیم که در بین ولایی ها گفته شده است که مخترع این سبک کسی که صاد و عوض صلی الله علیه و آله و عین و عوض علیه السلام اختراع کرده است، خودش دستش از کار افتاد و به بلا مبتلا شد. یک اختراع نابجایی بود. ادب ولایی می‌تواند هر موقع اسپردیم علیه السلام کامل، اقلش علیه السلام، علیه الصلاه و السلام. و درباره اسم پیامبر هم طبق نصوصی که از طریق شیعه و سنی آمده است در حد متواتر باید آلهی هم باشد، صلی الله علیه و آلهی. و در یک نسل، اینو یادتون نرد، در یک نسل از طریق صحابه یعنی ابناء عامه، در یک روایت ضعیفی هم صلی الله علیه و آله و اصحابه نیامده، از اصحابهی در بستر روایات خبری نیست. فقط اخیراً ابناء عامه با احترامی که به خلفاشون دارن یا با لجی که با شیعان دارن اصحابهی را اضافه میکنن. اصلا یک دون روایت از طریق ابناء سنت محققا میگم، جز کار و سؤال و پاسخ ما ممکنه بود است، این کارا وجود ندارد. اما آلهی در روایاتشان خیلی پررنگ به ثبت رسید. بسیار خوب. قال سؤل عن الکوز والاناء یکون قدرا کیف یغسل و کم مر یغسل. قال یغسل ثلاث مرات یصب فیه الماء فیحرک فیه الی آخر. این روایت میبینید سند که ثقه بود، دلالتش از چه باب مفهومی است؟ از باب مفهوم منطوق نیست، دلالت این بالاتر از دلالت مفهومه. چرا؟ چون در این روایت تنجیس متنجس مفروغ عنه اعلام شده. کوزه و اناء ظرف که نجس می شود، چطوری اینو آب بکشن؟ پس معلوم است که متنجس بودن، منجس بودن متنجسی امر مفروغ عنه. امام کیفیت تطهیرش رو بیان میکند بعد از فارغ از اینکه، بعد از فارغ بودن از اینکه اصل منجسیت متنجس غیر مایه مسلمه. این سه تا روایت رو که برای شما افاضل و اعزه بیان داشتیم، مطلب تقریبا خودشو نشان داد و ادله اون هدفی را که دنبال میکرد به بار نشست. مضافاً بر این، سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در همون کتاب منبع بالا یک عبارتی دارن، می فرماین که و اوضح اخبارن، واضح ترین خبرها و روایات اون روایاتی است که نهی میکند از وضوء با آب قلیلی که ملاقات کرده با نجس داخل اون ظرف آب. اگر آب قلیل بگذارید قبل از تطهیر نمیشد وضوع بگیرید، چون اون ظرف که متنجس شده بود منجس هم هست. این روایت در کتاب وسائل جلد یک باب 8 حدیث شماره 7 و 9 و 10، 3 تا روایت باب هشت از ابواب ماء مطلق. آقای میرلوحی طلب ارشاد خوبی کرد، ابواب ماء مطلق چه نگفته بودم. باب هشت از ابواب ماء مطلق، حدیث شماره 7 و 9 و 10 که حدیث شماره 7 صحیحه هست، شماره 8 موثقه هست و شماره 9 موثقه هست و شماره 10 هم موثقه. نیاز به خوندن سند نداریم. حدیث اول یعنی شماره 7 احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی قدس الله نفسه الزکیه که از اصحاب اجماع و مشایخ سلاس. بزنطی چه خصوصیتی داشت در روایت؟ یاد
سیده اعرایی میشه.
بله اون یک خصوصیت. احسن، مشایخ سلاس کی بود؟ اون مشایخ ثلاثه نمیگه، اون مشایخ ثلاثی که شیخ گفت در عده آورده بود که لا یرون الا عن ثقه. اون مشایخ ثلاث کی بودن؟ یکیش اون مشایخ سراس. پس بگم مشایخ سراس دو تا اصطلاح دارد. یه مشایخ سلاسی که در صدر جدوله، اون که از اوتاد است به تعبیر سید بحرالعلوم، و ستت الاولا از امجاده، و ستت الاولا من الامجادی اربعت منهم من الاوتادی، اونی که در رأسند از امجاد و اوتاد، اون مشایخ ثلاث، همون ستا شیخ معروف زراره و محمد ابن مصره و عبابسیه، اون شیخ المشایخ و انوار الشیوخ. اون هیچی. یه مشایخ سلاس در توثیق عام داریم. در توثیق عام مشایخ سلاس ما در عده یادتون هست که فرمودن که حالا پیدا کردی که لا یبین مضمون لا یرون الا عن ثقه. این سه نفر عبارتن از یکیش که بزنطی بود، دو صفوان ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که از اصحاب آقا امام رضا علیه السلام هست. حرف آقای رضایی رو یه بار دیگه تکرار کن نفهمید.
این از سکات نمی‌کردن.
آره فهمید. آقای رضایی که رجال رو خونده است، نظرش اینه که از ما در سند ثقه برا جایی میگیم که راوی سنی باشه و اگر راوی شیعه بود میشه صحیح. اینا که گفتن لا یرون الا عن ثقات همه از سنی ها نقل میکردن. ذهن خالی کردم شما را. سیدان العزیز، ثقات دو تا اصطلاح دارد، ثقات به معنای خاص، ثقات به معنای عام. ثقات به معنای عام عبارت است از رجالی که مورد وثوق و اعتماد باشند، اهم از این که شیعه باشند یا سنی. این ثقاتی که اینجا هست به معنای عام است. اما اون ثقات به معنای خاص کجاست؟ موقعی که در در کنار سحاق قرار بگیرد. اگر در کنار سحاق قرار گرفت، منظور از سقاط ابناء عامه یا فتحی و زیدی غیر از دوازده امامی، هر یک از طوائف مسلمان اگر توثیق شده بود از سقاط. بله، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و روایت شماره 7 باب 8 ابواب ماء مطلق از امام رضا علیه السلام روایتی نقل میکند، میگد سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قادرة، قال يكفأ الإناء. این دیگه خیلی واضح هست، نزدیک صریح هست در اینکه متنجس منجسه. سوال کردم از کسی که دستش که آلوده بود داخل ظرف آب قرار داد، دست چیه؟ متنجس جامده، داخل ظرف آب قرار داد، چه می شود؟ آقا می فرماد یک فعل انا کفعهو منعهو، یعنی سید ترجمه می کند یقلبهو، باید اون ظرف آب رو خالی کنید، برگردانید، دیگه قابل استفاده نیست، متنجس می شود. دلالت سند درست و صحیح، دلالت هم کامل، مدعا هم ثابت که متنجس منجس است. روایت دوم این باب حدیث شماره 9 این موثقه است. موثقه بودن اما به خاطر شیخ سماعه است، عمار و سماعه دیگه ما را از صحیح به دور میکند و به ثقه سوق میدهد. سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اصاب الرجل جنابتا فادخل يده في الاناء فلا بأس اذا لم يكن اصاب يده شيء من المني. خب بگید الان استفاده از نص این روایت از چه؟ احسن، بسیار خوب، ما هم همین انتظار رو داشتیم. استفاده از این روایت از طریق مفهوم شرط است. اذا لم یکن اصاب یدهو شیء من المنی، اگر دستش آلوده نشده باشد اشکالی ندارد. مفهوم چیه؟ اگر دستش آلوده شده باشد که متنجسه، متنجس غیر مائعه، بعد منجس خواهد بود. حدیث سوم، حدیث شماره 10 بله. آقای محمدی عزیز، این اشیاء یا این موارد در مقابل مایعات است. مایعات یک طبیعتی دارد، جوامد طبیعت دیگری دارد. جوامد نجاست رو که میگیرند بعد قابل ازاله هست که این نجاست ازاله بشود، اما متنجس بودنش باقی است. بنابراین ید که متنجس باشد اهم از این که این نجاست ازاله شده باشد یا ازاله نشده باشد، اگر در ظرف آبی دست خودش رو فرو ببرد متنجس منجس است. حدیث شماره 3 رو بخونم از این باب. حدیث سوم، حدیث شماره 10 از باب 8 ابواب ماء مطلق. این حدیث هم موثق است. عن سماع قال سألته، یه دونه عیب مختصری هم دارد که مزمره است، ولی مزمره سماعه را که از غیر امام روایت نقل نمی کند اشکالی نمی کند. عن رجل یمس تسته، تسته همون مثل کاسانی و کاشانی است دیگه، بله تستش میشه تشت. اول رکوه، یک تقریبا ظرف بزرگی که کاسه بزرگ تقریبا، ثم یدخل یده فی الاناء قبل ان یفرغ علی کفیه. این سؤالو که از امام کرد، قال یهریق من الماء، محل استشهاد ما این یهریق من الماء هستش. دست اگر آلوده بود داخل آب تشت گذاشت، آبم که قلیله فرود که یهریق، یعنی آب متنجس می شود، و ید که متنجس بود منجس شد با ملاقاتش، اون آب هم متنجس می شود. پس تا اینجا ما از این روایات و نصوص این استفاده رو به عمل آوردیم که متنجس منجس هم هست، در این حالی که نصوص در حد استفاضه بود ما هیچ مشکلی در این رابطه نداشتیم. می شود گفت اجماع متأخرین در حد یک مؤید، اگر اجماع هم اشکال کنید شهرت عظیمه در حد یک مؤید آکد، اگر اینو هم قبول نکنید همون که محقق همدانی گفت ارتکاز متشرعه، اضافه کنید هم ارتکاز متشرعه هم بناء متشرعه، هر دو بنای متشرعه و ارتکاز متشرعه قطعاً برینن که متنجس منجسه. اما این متنجس که منجسه فقط در ملاقات اول یا چند تا واسطه، این بحثی است محل اختلاف انظار، این یک بحث. بحث دیگر هم محقق همدانی شبهاتی را اینجا طرح میکنند، اگر متنجس منجس باشد همه اشیاء و همه اول نجس دیگه. شبهه دوم هم سیره بر این است که اجتناب نمی کنن. شبهه سوم هم روایاتی است که گویا اشاره دارن که متنجس و نجس نیست. شرح این معنا و امعان نظر بگذر و بگذر تا وقت دیگر. صلوات ختم کنیم.